Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
همه میخندیدن و میزدن رو ماشینا به مرد و توشون میگفتن برادری برابری برای مردم رو سری. بعد مثلا همه با چیز بود، یعنی اصلا فکر نمی‌کردیم که بزن بزن و نمیدونم این فری بشه.
ببین مثلا خیلی از زنا موهاشون رو رنگ کرده بودن، خیلی از زنا مثلا لباس خیلی خب نسبت به طبقه متوسط بالا توشون وجود داشت اینها. من متاسفم از اینکه بگم که خیلی برای نیروهای سیاسی خیلی جذاب نبود در ارتباط با این نیروها قرار گرفتن.
اینکه تمام هدف پوشوندن زن باشه اساسا به مخیلمون نمی گنجید، به مخیلمون نمی گنجید. بعد که اومدیم یه همچین داستانی شد، من اصلا خوشکم زد. به دوستانم گفتم که خب ما چجوری میشه، ما خودمون انتخاب کردیم، مگه زوریه؟
سلام، این 28th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدما فاصله به وجود میارن. این قسمت درباره فاصله ایه که یه اتفاق به وجود آورده، تظاهرات زنها علیه حجاب اجباری در اسفند 57. با کسایی صحبت کردم که تو اون تظاهرات شرکت داشتن و از تجربه خودشون در مواجهه با اجباری شدن حجاب گفتن. چهل و دو سال از روزایی که زنها اومدن تو خیابون و به اجباری شدن حجاب اعتراض کردن میگذره. امروز ما یه سری عکس محدود و چند تا فیلم کوتاه و یه سری گزارش روزنامه‌ای از اون روزا داریم تا جایی که من دیدم. وقتی به عکس‌ها نگاه می‌کنی، من که اینجوریم، یه شکوه حیرت‌آوری می‌بینیم توشون. تو عکس‌ها خیابون پر شده از زنایی که دارن شعار میدن و پلاکارد دستشونه. تو عکس‌ها یه همبستگی زیادی می‌بینیم برای شروع مطالبه مهمی که 42 ساله که برقراره. ولی واقعا عکس‌ها همه واقعیت رو میگن؟ معلومه که نه. اونجا چه خبر بوده؟ این زنا کیان؟ آیا بقیه هم مثل اینا فکر می‌کردن؟ آیا این زن‌ها نماینده جامعه‌ای بودن که حجاب اجباری رو نمی‌خواسته و در حد وسعش بهش اعتراض کرده؟ یه فاصله‌ای که ما با این اتفاق داریم و یه فاصله واقعیه. فاصله زمانی و موقعیتی و شرایطی و همه چی. فاصله‌ای که خودمون با آدمای تو این عکس‌ها احساس می‌کنیم، از این نظر که چقدر شبیهشونیم یا چقدر ازشون دوریم. فاصله دیگه مربوط میشه به همون زمان وقوع ماجرا. من اینجا با زنایی صحبت کردم که همگی تو زمان انقلاب بر حسب اتفاق زیر 30 سال سن داشتن، تو تظاهرات اسفند 57 شرکت کردن و به چشمشون اون روزا رو دیدن. ازشون هم درباره اون روزا پرسیدم و هم مشاهدات خودشون و اینکه چطوری فکر میکردن، فکرشون، هدفشون چقدر از دیگران در همون زمان دور بوده. باید تاکید کنم چیزی که اینجا میشنوید چند روایت از اون روزه و قابل تعمیم و حتی به عنوان سند تاریخی قابل استناد نیست. این قسمت رو کرده تاریخی نداره، بلکه تمرکزش روی روایت چند تا آدمه که در اون تاریخ حضور داشتن. آدمایی که امروز بعد 42 سال طبیعیه که همه چیز رو دقیق و کامل به یاد نیارن یا واقعیت تو ذهنشون دقیقا همون چیزی نباشه که اون روزا بوده. کمان که تو همون روزا یا اصلا تو تمام اتفاقا تجربه یه آدم از اتفاقی با تجربه یه آدم دیگه از همون اتفاق متفاوته. بنابراین این قسمت از نظر تاریخی همونجور که گفتم قابل استناد و دقیق نیست و به تاریخ هم چندان وفادار نیست. یه توضیح هم باید درباره این بدم که تو این پادکست من از همون قسمت های اول تصمیم گرفتم که آدم ها رو به اسم کوچیک معرفی کنم. هم به خاطر اینکه اسم کوچیک وزن رو از روی عنوان ور میداره، میذاره روی حرفی که آدم ها دارن میزنن. یه دلیل دیگه اینه که اسم کوچیک حریم شخصی آدم ها رو حفظ میکنه و اونا رو مسئول نگه میداره از جستجو شدن و کنکاش بیشتر در موردشون. و همین که اسم کوچیک به آدم ها حس برابری و نزدیکی بیشتری میده. شنونده حس نزدیکی بیشتری میکنه با اون روایت و اون راوی. اینجا مهم نیست که آدم ها به اصطلاح صاحب عنوان هستن یا نیستن. تجربه و حرفشونه که مهمه. و این رویه رو من سعی کردم که حفظ کنم. تا امروز در رادیو مرز کسی اسم مستعار نداشته که اگه داشته باشه حتما اعلام میکنم این موضوع رو. چون فکر میکنم که اسم گرچه همه هویت نیست اما بخش مهمی ازشه. شنونده میدونه که آدمی با این اسم و این تجربه در دنیا وجود داره و ساختگی نیست. اصرارم برای این که از صدای خود آدم ها تو پادکست استفاده کنم، نه صدای تغییر پیدا کرده یا صدایی که داره تجربه یه آدم دیگه ای رو تعریف میکنه هم به همین دلیله. مقدمه زیاد شد، بریم سر اصل مطلب. البته باید یه مقدمه تاریخی هم بگم که باز چیز دقیقی نیست و خیلی هم وفادار به ترتیب وقوع اتفاقات نیست. میخوام که فضا دستمون بیاد. پنجشنبه 17 اسفند 1357 مصادف بوده با 8 مارس که روز جهانی زنه. روز مهمی که گذاشته شده برای یادآوری حقوق زنان که در زمان حکومت پهلوی تاکید روی این روز و برگزاری مراسم و اینا توش ممنوع بوده. روز زن و روز مادر 17 دی بوده که روز تولد مادر محمدرضا شاهه. کمتر از یه ماه از وقوع انقلاب میگذره و گروه ها و تشکل های زن ها تصمیم میگیرن که برای این روز برنامه داشته باشن. از همه هم دعوت میکنن که طی مراسم های مختلفی که عمدتاً تو دانشگاه ها و چند تا مدرسه اونا برگزار میشده شرکت کنن. برنامه شامل سخنرانی و راهپیمایی و اینا بوده. اما همزمان با 8 مارس اتفاق دیگه‌ای تو خیابون های تهران داره میفته. تظاهراتی به صورت خودجوش در اعتراض به اجباری شدن حجاب توسط زنان شکل میگیره که بر حسب اتفاق مصادف بوده با 8 مارس. بر حسب اتفاق در هفته های اخیر چند تا اتفاق افتاده که باعث شکل گیری این تظاهرات شده. از ماهای قبل از انقلاب زمزمه های حجاب شروع شده، تو مصاحبه هایی که فعالای مذهبی انقلابی میکردن، تو تظاهرات هایی که نقش مذهبی ها پررنگ میشه و زنای با حجاب بیشتری شرکت میکنن. خبرنگارا هم این موضوعشون بوده و میپرسیدن از انقلابیون مذهبی که نظر شما درباره حجاب چیه و آیا راسته که شما میخواید زنای ایران رو با حجاب کنید بعد انقلاب. و اونا هم هر بار ضمن تاکید بر این که شؤونات اسلامی باید حفظ بشه و زنها باید عفت و عصمت خودشون رو حفظ کنن، تاکید میکردن که هیچ اجباری در حجاب نیست. ولی همون روزهای اول بعد انقلاب مسئولان ورزشی میگن که ورزش زنها باید جدا بشه، تماشاچی هم باید زن باشن، لزومی نداره مردا بیان تماشای ورزش زنا یا داور باشن اصلا. همون روزا مدیر کل آموزش و پرورش میگه که مدارس مختلط تهران باید منحل بشه و مدرسه ها دیگه باید تک جنسیتی باشن. و در کنار زمزمه های این که زنا دیگه نمیتونن قاضی باشن و یه سری شغلا رو داشته باشن. بعد قانون حمایت خانواده لغو میشه. چطوری؟ یک کارمند بازنشسته دادگستری به اسم حاج ناصر زرکوب نامه می‌نویسه به دفتر آیت الله خمینی و میگه که این قانون خلاف نص صریح قرآنه. آیت الله خمینی هم فوراً جواب این استفتار رو میده و میگه که فعلاً لغو کنین این قانونو. قانونی که به زن در مواردی حق طلاق میداده تا قبل این قانون چنین چیزی وجود نداشته. این قانون تعدد همسر رو برای مردها محدود و منوط به اجازه همسر و رأی دادگاه میکنه و درباره حضانت بچه هم تغییراتی رو به وجود میاره. با یه نامه کارمند بازنشسته کل این قانون میره رو هوا. از یه روزی فکر کنم همون اسفند ما مجری‌ها تو صدا و سیما با حجاب میان جلوی دوربین و صادق قطب‌زاده که اون موقع رئیس صدا و سیما بوده میگه که پوشش اسلامی باید حاکم بشه تو این سازمان. اما مهمترین اتفاق سخنرانی آیت الله خمینی چند روز قبل از 17 اسفند تو قمه که میگه که شنیده بعضی زنها لخت میرن اداره ها و زنها حق کار کردن دارن ولی باید با حجاب اسلامی کار کنن و شؤونات رو رعایت کنن و این حرفا. این حرف بازتاب وسیعی تو تلویزیون و روزنامه ها پیدا میکنه. 16 اسفند تیتر یک روزنامه کیهان میشه همین خبر که زنها باید با حجاب تو اداره ها حاضر بشن. فردای روزی که روزنامه ها حجاب رو تیتر میکنن، نگهبان‌های بعضی ادارات به زنها میگن که برگردید خونه و پوششتون رو عوض کنید و با پوشش اسلامی برگردید به اداره. یه سری از این زنها که راشون نمیدن تو اداره میان تو خیابون. همزمان بعضی زنهای حقوق‌دان که عضو کانون وکلا بودن در اعتراض به این مسئله و همینطور لغو قانون حمایت خانواده میان تو خیابون و بقیه رو هم دعوت میکنن که بیان. پرستارا میان، گروه های دانش آموزی میان، کارکنان شرکت های هواپیمایی میان، کارکنان وزارت خارجه میان و همزمان هم داشته تو بعضی جاها به خصوص دانشگاه تهران روز جهانی زن برگزار می شده. گروه های چپ انقلابی خیلی فعالانه برنامه سخنرانی و راهپیمایی گذاشته بودن. روز 17 اسفند برف هم می اومده. یه سری عکس هست که زن ها چتر به دست دارن تظاهرات می کنن. بعضی از این زنها خودشون رو میرسونن دانشگاه تهران و از جمعیتی که داشته 8 مارس رو به جا می آورده میخوان که بهشون ملحق بشن. اینجا جایی که اولین فاصله و شکاف تاریخ سر این قضیه به وجود میاد. چندان محلی به این زنها داده نمیشه. و اگه از گروه های چپ هم کسی بهشون ملحق میشه تصمیم شخصی خودش بوده. 5 روز تظاهرات ادامه پیدا میکنه. فکر میکنم 2 روز جلوی دانشگاه تهران، 1 روز جلوی کاخ دادگستری، 1 روز جلوی صدا و سیما و 1 روز هم جلوی نخست وزیری. باز میگم که دقت چندانی از نظر توالی و ترتیب اتفاقات تو این حرفای من نیست، فقط میخوام که فضا رو توضیح بدم. گروه های حزب الله به زنها حمله میکنن و یه سری رو با شیشه شکسته و زنجیر و چیزای دیگه زخمی میکنن. تیر هوایی شلیک میشه، علیه زنها با کلمات رکیک شعار داده میشه. تظاهرات تو شهرهای دیگه هم راه میفته. سنندج و تبریز و اصفهان و آبادان و چند تا شهر دیگه. اکرم اون زمان دانشجوی دانشگاه تهران بوده و تازه ازدواج کرده بوده.
ولی تظاهرات در ارتباط با مسئله حجاب اجباری برمیگرده به مقطعی که در 16 اسفند آقای خمینی توی پیامی مطرح میکنن که از فردا زنها نباید، حالا واژه اینو به کار میبرن که زنها نباید لخت بیرون بیان و باید با حجاب اسلامی در محل حاضر بشن. زنها حق کار کردن دارن اما باید حجاب رو رعایت بکنن. من اون موقع دانشجوی سال دوم رشته تاریخ دانشگاه تهران بودم و همون روزها در واقع 16 اسفند و 17 اسفند و اینها یک تظاهرات قرار بود برای جنبش زنانی که در سراسر کشورهای غربی انجام میشد برگزار بشه. من شنیدم که در این تظاهرات قراره که جلوی دانشگاه فنی انجام بشه و خودم سعی کردم به اون قسمت برسونم و دیدم که تعداد زیادی زن دیگه هم تو این تظاهرات هستن که کاملا مشخصه که از فضای خارج از دانشگاه هستن و دانشجو هم نیستن. ولی اون تظاهراتی که من شرکت داشتم روز برفی بود، یعنی روز 17 اسفند، روزی بود که برف اومد. ما جلوی دانشگاه فنی بودیم و بعد از جلوی دانشگاه فنی زنا بعد از اینکه تظاهرات کردن و شعار دادن اینها راه افتادن جلوی در دانشگاه، حدودا فکر میکنم 500 نفر بیشتر نبود، شاید هم کمتر، و بعد راه افتادن به طرف دانشگاه تهران و به طرف میدان فردوسی رفتن. اون موقع برف زیادی اومده بود، از این جنبه برفشارم مونده که تعداد زیادی پسر بچه دورور تظاهرات ما بودن، کسایی بودن که همون روزای تظاهرات خیلی میومدن و یه جور چیت بود دیگه، یه جور سرگرمی بود واسه شون اینها، و توی برفا سنگ میداشتن و به طرف ما پرتاب میکردن که خود به اتفاقا یکیش خود به لباس من، ما هم توی دنبال اینا متا با یه فاصله میومدم اینها. اینکه اینها بعدن کجا رفتن رو معلوم ادامه ندادم، ولی من حدود 200-300 متری تا میدان فردوسی باهاشون رفتم و بعد هیچ هدایتی نبود. یعنی من در کم اینه که خیلی اینها منسجم و سازماندهی شده وجود نداشتن. یعنی اینها مثلا تو محیط کار گفتودن که بریم مثلا تا به حال هر جا میرفتیم تظاهرات میکردیم عمدتا هم دانشگاه تهران بوده، این دفعه بریم دانشگاه تهران اومده بودن، ولی اینکه بعدن برن کجا رو نمیدونم. ولی در یکی از همون روزهای بعدش در واقع تصمیم گرفتن که به جای درستی برن، یعنی برن دادگستری، کسی که داره در واقع قانونش رو مینویسه و احتمالاً قانونش رو خواهد نوشت که مثلا اجبار بکنه به حجاب و اینها. من خودم یادمه که از یکی از فاصله ها وایساده بودم ولی دنبال میکردن، یعنی برام جالب بود کلا اینکه فقط اینا همشون زن هستن، چون قدیم تظاهراتی که تو اون موقع توی دانشگاه ها انجام میشد مثلا ترک ها میومدن راجع به حقوق ترک ها مثلا تظاهرات میکردن، نیروهای متعدد کرد ها بودن، کتاب فروشی های بسیار زیادی تو اونجا دو دانشگاه برگزار میشد، ولی این تظاهرات با تظاهرات دیگران فرق میکرد، زنا فقط بودن. ببین مثلا خیلی از زنا موهاشون رو رنگ کرده بودن، خیلی از زنا مثلا لباس خیلی خب نسبت به طبقه متوسط بالا توشون وجود داشته اینها. من متاسفم از اینکه بگم که خیلی برای نیروهای سیاسی خیلی جذاب نبود در ارتباط با این نیروها قرار گرفتن. یعنی نیروهای سیاسی یک جور مطلق نگری توی ایده هاشون هم داشتن دیگه. یعنی این هم ما شاید اگر بخوایم مقایسه بکنیم همون موقع همین زنا در تظاهرات بر علیه کنار گذاشتن بختیارم حضور داشتن که نیروهای سیاسی تو اونجا شرکت نکردن. اگر تظاهرات رو نگاه بکنی یک تعدادی از زنا هستن که در واقع از حضور بختیار حمایت میکنن در همون حکومت محدودش. اونها هم یه زنانی هستن که اونها متوجه شده بودن که این محدودیت ها در واقع محدودیت هایی که قراره که توسط حکومت جدید گذاشته بشه چقدر ممکنه خطرناک بشه. اینها نیروهای سیاسی میانه اونها هم نرفتن. میگم این واقعه بیش از هر چیزی نشون داد که من به عنوان یک نیروی سیاسی خیلی جامعه خودم رو نمی‌شناسم، یک بودی رو می‌شناسم، یک بخشی رو برای خودم تعریف کردم و اون رو می‌شناسم و روی اون تمرکز دارم. درسته که جامعه ایران اون موقع خیلی متکثر بود، خیلی خواسته های متنوعی وجود داشت اینها و فضای جامعه باعث شده بودش که اینها بیان و شروع کنن به خواسته خودشون رو مطرح کردن که حامی هم نشدن، حمایتی هم نشدن. اگر مثلا نمیدونم، من مطمئنم اگر اون زنا زنای کارگر بودن، من مطمئنم وسطشون میرفتم و سعی میکردم شماره تلفنشون رو بگیرم یا مثلا آدرس خونهشون رو بگیرم، باهاشون ارتباط برقرار کنم، برم باهاشون صحبت بکنم. خب این تربیت ذهنی من بود که اون چیزی که اهمیت داره خواسته های زنان فرودسته و این خب کاملا حس میکنم. همون موقع ها بسیار نیروهای سیاسی سعی میکردن که تو کارخونه ها برن و ارتباط با نیروهای، چون شاه یک از کاری که کرده بود این بود که ارتباط نیروهای روشنفکر رو با مردم محروم کاملا قطع کرد. یعنی نیروهای سیاسی فقط تو دانشگاه ها بودن و فرصت اختلالی که بر اثر انقلاب به وجود اومده بود باعث شده بود که نیروهای سیاسی سعی بکنه که با اخشار فرودست ارتباط برقرار کنن و به قول معروف اونها رو به خودشون جذب بکنن. من ایمان دارم که اگر نیروهای کارگر بودن، چنان که در خیلی تظاهراتی که زنای کارگر برای حق و حقوقشون داشتن نیروهای سیاسی توشون خیلی قوی حرکت میکردن، اما اینا زنای طبقه متوسط بودن و ما تربیت نشده بودیم که نیروهای طبقه متوسط هم همون حقی رو دارن که اهمیتی داره حق خواستهاشون که دیگر زن های دیگه و اخشار دیگه میخوان که داشته باشن. ببین مسئله که وجود داره ما جدی نگرفتیم، یعنی فکر میکردیم که اینا دارن میگن، حکومت داره اینا میگه، ولی عقب میشن چون تعداد زنای بدون حجاب حداقل تو فضاهایی که ما تردد میکردیم اینها خیلی زیاد بود. ما خطر رو در واقع جدی نگرفتیم و فکر میکردیم که مردم عقب نشینی میکنن. البته عملا هم عقب نشستن. یعنی اگر شما با تاریخ اون موقع نگاه بکنی مسئله در سال 57 آخر سال 57 انجام شد، اما قانون مجازات برای بی‌حجابی سال 63 عملی شد. یعنی توی این 3 سال این کش و واکش وجود داشت و خانم‌های جلسه‌ای بودن توی خیابونا، کوچه ها، مدام تذکر می دادن. تذکراتشون بعض موقع ها خیلی نرم و ملایم بود، بعض موقع ها مثلا گیس آدم و موی آدم رو می کشیدن، هول می دادن. و غالبا اینها خانمایی بودن که تعیین کردن با امر به معروف و نهی از منکر این کارو پیش ببرن. بعض موقع حرکت ها خیلی خشن‌تر بود. مثلا من خودم یادمه که سال 61 بود، از میدون ونک رد می شدم، یک پسر لباس آستین کوتاه تنش بود، یه عده اونجا بودن که رنگ سیاه به اون قسمتی که آستین نداشت روی دست پسرا کشیدن. یعنی من خودم دیدم اینو که کاملا مابقی دست رو سیاه کردن و طرفو ول کردن که بره. یعنی این همچین حرکت های تند و غریزی هم وجود داشت. ولی میگم 3 سال طول کشی و تا اینکه برای حضور زن بی‌حجاب توی چیز دستگیر بکنن و زندانی بدارن و قانون پیگیری بکنه و مجازات بده.
از اکرم پرسیدم که وقتی اون روزا رو دید آیا نظرش درباره مسئله بودن یا نبودن حجاب تغییر کرد؟ خودش کی با حجاب شد؟
والا ما تا سال 59 که دانشگاه باز بود همچنان بی حجاب اومدیم. یعنی من اصلا یادم نمیاد که حجابی سرم کرده بودم و اینها. از سال 59 دانشگاه بسته شد تا سال 61 برای انقلاب فرهنگی. من یادمه که سال 61 که اومدم یک روزای کوچیک سرم بود که برم ثبت نام بکنم برای دانشگاه. و خیلی فضای جامعه تو این 2 سالی که در واقع ما نبودیم و فعالیت داخل دانشگاه نداشتیم، همچی جلوتر می رفتیم در واقع بر روی تعداد افرادی که عقب می شستن و سعی می کردن که مثلا یه چیز کوچیک سرشون بکنن اینا افسوده می شد. ولی در صد این فضای دانشگاه هم بستن به خاطر اینکه متوجه شده بودن که زنایی که حداقل توی دانشگاه هستن بخش وسیعشون حجاب ندارن. و البته فقط مسئله حجاب نبود، ولی مسئله تغییر نظام آموزشی هم بود که دانشگاه رو بستن که به این وضعیت ها سر و سامون بدن. و من همیشه من حداقل یادمه که از سال 61-62 رفته رفته یه روسری خیلی کوچیکی سرمون میکردن که خیلی هم فشار نبود، ولی بعد از اون دیگه این روان عادی شد دیگه برای همه متاسفانه. بله به نظر من خودم تجربه خاصی را نشم، ولی در طی خیابون میدیدیم که مثلا این خانوما به طور جدی سازماندهی شده بودن، خانمای محجبه‌ای بودن که سازماندهی شده بودن و برخوردهای فیزیکی انجام میدادن با کسایی که دستان موهاشون بلند بود و روزای سرشون نکردن و دخترای جوان خیلی زیاد بودن و با اینها برخورد میکردن. منتها خود من شاهد این که کسی رو دستگیر بکنن و ببرن نبودن. ولی مساجد محلات در واقع یک بخششون فعال شده بودن و نیروهایی رو تربیت میکردن و سازماندهی میکردن برای اینکه تو محلات بچرخن و سعی کنن که این زنان رو در واقع کسی که متمرد هستن به قول خودشون و حجاب رو رعایت نمی‌کنن باشون برخورد بکنن. اون موقع معلم های خیلی از مدارس خیلی سریعتر حجابشون رو کامل تر کردن، مانتوهای بلند می پوشیدن و نظام آموزش پرورش ما همیشه نظامی بودش که محافظه کارتر از بقیه ارکان دولت عمل می کرد و اینها. ولی من خودم قبل از انقلاب هم همین بود، بلیزوی غالبا آزاد تونیک مانندی میپوشیدیم و یه شلوارایی که چسب هم نبود آزاد بود. یعنی خیلی پوشش خیلی ساده ای داشتیم و ما همونم غالبا میبستیم. خیلی سادگی خیلی مشخص تو پوشش ما بود و وجود داشت، ولی با همون پوشش ها بود. منتها یواش یواش قد این مانتوها بلندتر میشه، روسریه یکم بزرگتر میشه، یک روندی که به سرعت هم رخ نمیده. یعنی ما مقاومت رو از طرف زنها میبینیم توی این فضا، توی این روندی که حداقل 3-4 سال طول کشید.
چرا اجباری شدن حجاب تبدیل به مسئله همگانی نشد؟
اولا ما در یک دوره اعتصابات کارخونه ها، تعطیلی کارخونه ها وجود داشت، کلی سرمایه داشت کشور خارج میشد بر اثر انقلاب. همه اینا یک ناامنی اقتصادی برای خیلی از خانواده ها به وجود آورده بود. بسیار از مغازه ها ماه های طولانی به خاطر تظاهرات و راهپیمایی ها بسته شده بود. همه اینا نیاز این که برگردیم به سر زندگی عادی، اشتغال خودمون رو داشته باشیم. حالا یه روستری که مثلا کسی رو نکشته، نونت باشه کافیه. یعنی این بحثا خیلی میان مردم انجام میشه. شد. این تصور، این که یواش یواش داره یک استبدادی دیگه از نوع دیگه داره پیش میاد، اصلا تو فضا حس نمیشه و خیلی امیدوارانه به این مسائل نگاه میشد که بگذاریم تمام این اقتشاشاتی که وجود داشته برگرده به سامان بشه زندگیمون. اینو فقط به قول من رو این مخالفت با عمده نکردن اجبار در حجاب اجباری رو فقط نیروهای سیاسی نمی‌کردن، خود مردم هم طالب این مسئله بودن، وگرنه به این راحتی نمی‌شد 40 سال آزاد بودن پوشش رو تو جامعه از بین ببرین. یک نیازهایی وجود داره، یک شرایطی وجود داره که خود مردم هم میطلبیدن یه همچین مسائلی رو. و بعد واقعا فکر میکردن که خب مثلا حالا یه بیبندوباری های توسط اسلامی ها پخش میشد که توی شرایط وجود داره، مثلا زنایی بودن که در بعضی از محلات شهر مثلا مینی ژوپایی میپوشیدن که اینا اصلا نیروهای مذهبی بر نمیتابیدن، دوست نداشتن و فکر میکردن که باید جلوی اونا گرفته بشه، درسته که اونهایی که حالا به دم اونها پوشش مثلا اوریان داشتن تعداد بسیار محدودی بودن، بخش وسیع از مردم پوشش خیلی معمول و عادی داشتن اینها، اما تبلیغات انقدر وسیع شده بود که مردم قانع شده بودن که بهتره که در واقع یک سر و سامانی به این پوشش داده بشه، اینطوری ولنگوار نباید بشه. البته بگم همه اینها ناشی از این هستش که توی 2-3 سالی قبل از انقلاب در صدا و سیمای حالا تلویزیون ما به قول معروف صحنه ها و اوریانی های زیادی تو فیلم هایی که عمدتا خارجی بود و خارج میمد و دوبله میشد وجود داشت که اینها رو خیلی ترغیب کرده بود مذهبی ها رو که باید یک وضعیت سر و سامانی داده بشه. نیروهای مذهبی کلا خیلی تلویزیون رو در زمان محمد رضا شاه نگاه نمیکردن به خاطر همین مسائلش، یعنی یه بستری وجود داشت که این استبداد تونست پا بگیره. فکر میکنم که ما بالغ نبودیم اون موقع و حق هم داشتیم به خاطر اینکه دوران محمد رضا شاه امکان فعالیت اجتماعی را از مردم گرفته بود، یک استبدادی وجود داشت که آدما در درون خودشون بودن، وقتی آدما در درون خودشون باشن خیلی نمیتونن به بیرون از خودشون ارتباط بگیرن و درگیر بشن و بفهمن اونها رو.
بعد از انقلاب فرهنگی اکرم رو به دانشگاه راه ندادن و در اون مقطع درسش نیمه تموم موند. بعدها دستگیر شد و همسرش جزء کسانی بود که در تابستان 1367 اعدام شدند. وقتی زنها تظاهرات خودجوش میکنن از تریبون‌های مختلف و به خصوص از تلویزیون اینطوری القا میشه که این تظاهرات سلطنت طلباست. تلویزیون از 5 روز تظاهرات یه فیلم چند دقیقه‌ای مونتاژ شده پخش میکنه که بگه اینا مردم نیستن، اینا سلطنت طلبن، اینا زنای معلوم الحالن و مزدور کارخانجات لوازم آرایش آمریکان. خیلی هم این رو باور میکنن و فاصله شون رو هرچه بیشتر حفظ میکنن با اون آدم ها و اون تظاهرات. روزیتا وقت انقلاب 16 ساله بوده و هنرستان میرفته.
تو اون حالا 7-8 ماه یه سال آخر به صورت اکتیو فعالیت داشتم در همه مثلا رویدادهایی که بود دیگه، از نمیدونم شب شعرها برای من شروع شد که سال 56 بود، بعد دیگه هی به صورت پراکنده تظاهرات مختلف و خیلی هم موضوع برام بسیار بسیار جدی بود، خیلی خودم رو جدی گرفته بودم و خب خیلی هم گرایش چپ داشتم دیگه، این گرایش مذهبی نداشتم، خانوادم هم خانواده مذهبی نبودن هیچ کدوم، حالا فعال سیاسی هم نبودم، یه گرایشات آزادی خواهانه ای داشتن و خب کسی هم در خانواده ما با حجاب نبود، شاید به غیر از مادر بزرگام. در نتیجه حالا موضوع در واقع حجاب هم خیلی برای من بولد نبود که واقعا حداقل انقلابیون چپ، بقیه هم که خب همینطور، هیچ فوکوسی روی حجاب نداشتن، یعنی بارها برای مثلا شرکت در تظاهرات قبل از 22 بهمن اگر لازم بود مثلا ممکن بود با روسری بریم. یادم میاد اولین بار عاشورای اون سال بود که خب تظاهرات به نسبت وسیع تری نسبت به همیشه بود، و برای اولین بار یادمه که روسری های چارگوش مشکی به صورت دسته‌ای آورده بودن و با احترام و عزت و اینا پخش میکردن بین خانوما دخترها، و ما میگرفتیم و خب به احترامی روز عاشورا بود و اینا سرمون میکردیم، یعنی مثلا اونجا چیز نمیکردیم که مثلا نه حتما هم باید بی‌حجاب باشیم. این رویکرد ادامه داشت، یعنی حتی بعد از انقلاب هم، حالا اون یکی دو سالی که مثلا تظاهرات و روزنامه فروختن و اینا آزاد بود، خیلی از این دوستان یا خود من برای مثلا شرکت در یک رویدادهای اینجوری حاضر بودیم که روسری سرمون کنیم، حالا علاوه بر روسری جوراب کلوفت، نمیدونم دامن دراز، نمیدونم چی، لباس گله گشاد، همیشه که بتونیم مثلا حضور موجه تری در بین مثلا مردم داشته باشیم، یعنی اون گروهی که در واقع هیچ اولویتی برای حجاب وجود نداشت. بارها مثلا گفته شده، حتی اگر که مثلا تاکید میشد گفتیم، خود ما میگفتیم که خب این الان چیز نیست، مثلا اولویت نداره، اولویت با مبارزه حالا ضد امپریالیستی بود بعد از انقلاب و همچنین مثلا مبارزه طبقاتی. مدیر ما یه خانم بود، دختر تیمسار قره‌باغی، خانم قره‌باغی که خیلی هم مثلا تحصیل کرده فرنگ بوده، نمیدونم پدرش هم بالاخره از نظامیه عالی رتبه ارتش شاه بود و اینها، و خب شما میدونیم فضای هنری همیشه یه کمی مثلا با تأخیر حضور داره یا زیاد قائل نیست به مثلا اکت سیاسی در بنابراین استادای ما هم اغلب هم سعی میکردن ما رو محافظت کنن از اینکه توی تظاهرات و این ورانور شرکت نکنیم، کشته نشیم، زخمی نشیم، هم نظم مدرسه رو میخواستن کم و بیش حفظ بکنن. ما یه گروه شاید قلیلی بودیم، شاید مثلا 1/10 جمعیت کل هنرستان بودیم.
روزیتا پنهان از چشم خانواده تو تظاهرات ها شرکت میکرده و جزو کسایی بوده که برای 8 مارس بیرون اومده بوده، نه اعتراض به اجباری شدن حجاب.
خب یادم نیست چجوری مطلع شدم، مثل همه حالا رویدادهای دیگه که با خبر میشدیم، ولی به هر حال من یه خواهر بزرگتر داشتم که 2-3 سال از من بزرگتر بود و مثلا من هنرستان بودم، اون دانشجو بود، در نتیجه خب خیلی از این همه این مناسبت هم با هم شرکت میکردیم، یا از دانشکده مثلا اون با خبر شده بود، بعدنم که یه 6 ماهی اوایل و قبل از انقلاب در روزنامه کیهان کار میکرد تا بعد که پاکسازشون کردن، به هر حال ممکنه از اون طریق با خبر شده باشم. ولی اینو میخوام بگم که در اصل برای من موضوع حجاب اصلا نبود، موضوع 8 مارس بود، موضوع مبارزات زنان بود، حقوق زنان بود و به طور خاص حجاب نبود. الان که شما میفرمایین که این در چند روز بوده، بر من اینجوری الان داره معنی پیدا میکنه، برای اینکه همیشه فکر میکردم که یه عکس ها و گزارش ها و فیلم هایی میدیدم از این که مثلا ما محکوم کردیم که اینا مال تظاهرات مال مثلا سلطنت طلب هست. یادم میاد چنین چیزایی هم مطرح شد، ولی یادم هم هست که خودم حضور داشتم، این یه تناقضی بود برام. ما برای 8 مارس یه معنای دیگه قائل بودیم، جنبش کارگری زنان بود، مثل الان نشده بود که مثلا چه میدونم حراج واتیکان بذارم برای 8 مارس و بعد ازش بالاخره چیز میکرم. یه اولین تظاهراتی هم بود که قبل از بعد از پیروزی رسیدن انقلاب مثلا داشت انجام میشد، خب فضا میکم آزاد بود، ما میتونستیم از اون ایده هایی که در 8 مارس هست مثلا دفاع بکنیم. یعنی یادم میگه تظاهرات تو خیابون داشتیم و بسیار مورد آزار جنسی قرار میگرفتیم، یعنی هم کلامی هم مرتب مثلا سعی میکردن که به بدن ما دست بزنن، سعی میکردن انجام میدادن این کارو، یعنی بخش آزاردهنده و این بخشی که تو ذهن من هست همیشه از اون تظاهرات اینه که ما چقدر خوشخیال بودیم و مثلا حالا به نظر خودم با همون شرایطی که بهتون گفتم پوشیده بودیم، یعنی حالا شاید روسری سرمون نبود فقط، ولی لباس های مثلا عجیب غریبی تنمون نبود، با لباس مثلا کار و آتلیه و اینها، یعنی خیلی جدی بود راه پیمایی و اینا همینطور شعار میدادن به ما، حرفای زننده میزدن و بعد همینجور با دستشون لمس میکردن بچه ها رو. یه عده میمدن توی زنجیر اول وای میسادن که مثلا به دیگران آسیب نبینه، بعد مثلا 2-3 دقیقه بیشتر نمیتونستن دووم بیارن. یادمه که چند تا از مثلا پسرها آمدن مثلا یه مدت محافظت کردن اینا، ولی خاطره ترک بود. همیشه تو تظاهرات چپا علاوه بر چوب و چماق و سنگ و فحش و فضاحت و اینا این حرکت رو میکردن، همیشه میکردن و حتی فکر میکنم سال 88 مثلا سنم زیاد بود، آخرین باری که داشتم تماشا میکردم توی میدونه ولی از یه همچین حرکتی به من اتفاق افتاد.
آیا برای خود روزیتا حجاب مسئله بود؟ کی قضیه براش جدی شد؟
اصلا ما تصورمون نبود که حجاب قرار اجباری بشه. سال 8 حجاب، سال 60 حجاب اجباری شده. تا سال 60 ما بدون روسری میرفتیم مدرسه. یواش یواش تو ادارات مثلا اداره خودش مثلا اونجا نوشت که بدون این نمیتونیم بیاییم، ولی ارباب رجوع بدون حجاب میرفت، کارمند نمیتونست بدون حجاب بره. یا تو مدرسه ها داشتن مثلا یواش یواش میکردن که سال 60 اونم باز قانون مدون نبود اگه اشتباه نکنم، سال 60 امتحان نهایی هنرستان گفتن بدون روسری نمیشه بیاییم. بعد یادم نیست 61 بود یا 60 فکر کنم همون موقع ها بود که ما رفته بودیم مسافرت با مادر پدرم، از مسافرت شهرستان که برگشتیم خواهرم تلفن کرد که مبادا بدون روسری بریم تو خیابون، اینا افتادن میزنن اسید میپاشن با زنجیر میزن، که یادم توی باز میدون وریت داشتیم با ماشین میرفتیم، من دیدم این گله موتور سوارا که این زنجیرا رو دور سرشون میچرخوندن و تهدید میکردن، که بعد دوباره مثلا اینطوری بود که مثلا مادرم میگفت که روسری تو بردار، من گفتم نه مثلا بی خود میتونیم بدون روسری هنوز بریم، شاید مثلا چه میدونم مثلا سینما میشده رفت، یعنی مثلا یادمه که تئاتر شهر اگر تئاتر میرفتیم مثلا اونجا یه کیوسکی بود که اجبار میکرد بعد اینا رو داشته باشیم، مثل الان که مثلا اداره گذرنامه و اینا دارن که یه حجاب به خصوصی مورد نظرشونه. تو بعضی فضاها شروع شد اینطور مثلا قید شدید گذاشتن. بدن موزه هنرهای معاصر مثلا من خیلی میرفتم اونجا، مثلا از این اتاقک ها همشون داشتن دیگه، بعدا برچیده شد این اتاقک ها. الان مثلا جاهای شاید دولتی خیلی سفت و سخت اینطوری باشه، ولی دیگه تئاتر و موزه و اینا از اینا ندارن، اون موقع داشتن. نه تنها سرسری عبور نکردیم بلکه ما بهش فضا دادیم، ما کاملا بهش فضا دادیم. ما که نه، ما بچه بودیم، فکر کنیم مثلا من 16-17 سالم بوده، خواهرم مثلا 19-20 ساله شده و امثال ما، ولی دوستانی که در حالا چه مردا علت خصوص چه خانومایی که از ما سنشون بالاتر بود و توی اون فضا فعالیت میکردن تاکید و اصرار و اینها بود. و البته من خودم بسیار پذیرا بودم، یعنی اون سنین پایین که میخواستم مثلا بین مردم باشم مثلا حرف بزنیم اینا، واقعا فکر میکنم اگه بهاش اینه که حالا مثلا روسری سرم کنم اصلا برام مهم نبود، حاضر بودم این کارو بکنم. ولی خب به مرور واقعا فضا تغییر کرد و مسئله اصلا بازم حجاب به تنهایی نیست، کل مسائلی که حقوقی که از زنان ضایع میشد و میشه خیلی برام در واقع اولویت پیدا کرد. بعد هی نگاه میکردم که ما خودمون پله 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 این اجازه رو دادیم که این اتفاق بیفته و این یه چیزی بود که مثلا برای نسل بعدی هم بهاشو دادن و طفلکی رو عذاب کشتن. ولی مسئله ای که هست اینه که نسل بعدی اون ترس های ما رو نداشتن خوشبختانه و تونستن بهش مسلط بشن. شما فضای دهه 60 رو باید یه مقدار چیز بکنین تو ذهنتون که چجوری بود، یعنی رعبی که وجود داشت باعث می شد که ما اصلا به فکر مبارزه برای حجاب نباشیم.
از روزیتا پرسیدم که وقتی به عکس های اون تظاهرات نگاه میکنه چقدر تغییر در خودش میبینه.
اولا این عکس ها خیلی دیر در اومد، 20 سال آزگار، 25 سال آزگار ما نگاه میکردیم به عکس ها و میدیدیم هیچ نشانی از حضور ما کلن توی انقلاب نیست، نه فقط تو اون روز. بالاخره یه عالمه دخترای جوون و خانوما بودن در تظاهرات که بدون روسری بودن. الان شما میبینی عکس مثلا پرستارا رو که توی بالکن وایسادن تو روزای انقلاب، یا اصلا اینا داشتن توی خیابونا میدویدن مجروح جمع میکردن و یه عالمه آدمای دیگه از هر گروهی بودن دیگه. 20 سال 25 سال هیچ کی این عکس‌ها رو ندیده، اصلا نفهمیده ما پیر شدیم از این رفتیم. تازه مثلا داره اونم خیلی محدود. ببین چقدر عکس بوده که گم و گور شده، پاره پوره شده، سوزونده شده از ترسشون و چیزای اینجوری. و الانم اونقدر که فحش می‌خوریم که چرا انقلاب کردین، تشویق نمی‌شیم که چرا 8 مارس تظاهرات کردین. میدونی یعنی همش یه مذمتیه رو سر ما.
اون زمان آدمای مشهور و مهمی موضع‌گیری کردن درباره مطالبه حجاب اختیاری. سیمین دانشور 19 اسفند، یعنی همون روزایی که زنا در خیابون داشتن تظاهرات می‌کردن، تو روزنامه کیهان مقاله نوشت و گفتش که در چنین برهه‌ای حجاب نباید مسئله ما باشه و موجب تفرقه بشه و ما الان بیشتر از همیشه به وحدت نیازمندیم. هما ناطق که استاد مطرح تاریخ بود، با اینکه جلوی دادگستری در جمع زنها گفته بود که ما با حجاب مخالف نیستیم بلکه با اجبار در حجاب مخالفیم، تو همون سخنرانی از زنها خواست که برگردن خونه هاشون چون مبارزه با امپریالیسم اولویت بیشتری داره. پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی، هم چند وقت بعد توی یه سخنرانی گفتش که شاکیه که اینقدر در مورد حجاب ازش سوال میکنن، چون مسئله نباید حجاب باشه و مورد سوال قرار بگیره اینقدر. مسئله فقر مردمه و مشکلات دیگه. آدمایی که مسئولیتی داشتن هم همه اظهار نظرهایی کردن که آدمایی که اومدن توی خیابون از مردم نیستن، سلطنت طلبن، معلوم الحالن. هم بازرگان اون موقع صحبت کرد در مورد این قضیه که اون موقع نخست وزیر بود، هم آیت الله طالقانی صحبت کرد، هم بنی صدر از طرف طالقانی صحبت کرد، هم صادق قطبزاده صحبت کرد. آدم ها صحبت می کردن و موضع گیری می کردن و نظرها هم این بودش که این الان مطالبه نیست، این الان قضیه اصلا حجاب نیست، اینا کیان اومدن تو خیابون، اینا از مردم نیستن، اینا میخوان تفرقه افکنی کنن و این صحبت ها. از همه این آدم ها فکر میکنم تنها کسی که چند سال بعد لفظ خیانت رو درباره حرفای خودش به کار برد هما ناطق بود. گفت من با اون حرف ها به زنهای ایران خیانت کردم، چون اون کسی که به تو میگه چی بپوش همونیه که فردا به تو میگه چگونه بیاندیش. اما تو اون تظاهرات فقط زنهای بی‌حجاب حضور نداشتن، عکساش هست. زنهای چادری هم بودن یا زنهای با روسری، گرچه تعدادشون خیلی کمتر از زنهای بی‌حجاب بوده. مینو یکی از کساییه که با حجاب تو اون تظاهرات حاضر شده. 25 سالش بوده. قبلش به واسطه اعتباری که پدرش تو حسینیه ارشاد داشته، جذب جلسات دکتر شریعتی شده بوده.
اقبال و استقبال فوق‌العاده‌ای میشد و این تعجب‌آور بود زمانی که دقیقاً مذهب
سرکوب میشد یا تحقیر میشد، چنین استقبالی از حسینی ارشاد، یعنی بودن بچه ها دوستای ما که عصر پنجشنبه بلیت میگرفتن که پنجشنبه کلاس دکتر شهیدی که کلاسش معمولا اون موقع خیلی باز و عام بود، مثل سمینار توری بود، شرکت کنن و عصر جمعه یا صبح جمعه دوباره سوار بشن برگردن برن شهرشون که حالا به دانشگاه یا سر درس و بساط مثلا خانواده برسن. اصلا یک جوری ما تحت تاثیر بودیم که باور نمیشه، ما لهجه هامون مشهدی شده بود، یعنی با لهجه شریعتی صحبت میکردیم. یک احساس بسیار خوبی داشتیم به این که ما یه پشتوانه ای داریم، ما سنت هایی داریم، ما چیزایی داریم که اینها باعث فخر ماست و به ما قدرت مقاومت در برابر این پوچی و بی‌هویتی که احساس میکردیم اون موقع جریان داره و از توسط حکومت دامن زده میشه، احساس میکردیم مقاومت میکنیم. نکته دیگه هم بچه هایی بودن که در واقع مارکسیست بودن، بچه های مارکسیست که از حزب توده به این ور جریان روشنفکری ایران رو در واقع در دست داشتن و هدایت میکردن و بسیار باسواد بودن، احساس ما اینجوری بود، در برابر اونا هم احساس میکردیم که حالا ما حرفایی برای گفتن داریم، اسلام اونقدر بدبخت بیچاره نیستش که حکومت مثلا شاه راجع بهش صحبت میکنه، چون بدترین اشکال در واقع مذهب رو که به خرافه زیادی آمیخته بود رو مطرح میکرد و اسمش رو گذاشت مذهب. مثلا خود شاه با وجود اون جست و تیپ و چیزی که داشت میگفت آره من وقتی که افتادم از اسب حضرت عباس منو گرفت، یا مثلا اون موقع زن روز بود و مجلاتی که اینجوری، با وجودی که زنها خیلی آزادی انتخاب سبک زندگی داشتن، من توی مدرسه که درس میخوندم معلمامون واقعا هر 10 روز یه بار رنگمونشون رو متناسب با رنگ لباسشون یا رنگ سال عوض میکردن. همه ما تیپ طبقه متوسط، اون چه که میتونه زن طبقه متوسط در انتخاب سبک زندگیش کوتاهی نمیکرد و رنگ و وارنگ. بنابراین مشکلی به این نظر، به این لحاظ نبود، که برعکس زنانی که میخواستن قیوداتی داشته باشن به اینها به دیده واقعا تحقیر نگاه میکردن. از این نظر بود که حسینی ارشاد بسیار گل کرد و بعد از اون مثلا مسجد جواد اومد، یکی مسجد الرحمن توی خیابون ویلا اومد. بچه های بعد که دیگه تحصیلات هم شروع که توی دانشگاه شروع کردن، با بچه های چپ که دختران که مارکسیست بودن یا به هر حال اعتقادات یعنی اهل مبارزه سیاسی بودن ولی اعتقادات مذهبی نداشتن، که معمولا اغلبشون چپ بودن، در اونها یک ما با اونها یک اشتراک داشتیم، سادگی در پوشش، آرایش نکردن، رنگ نکردن مو، زیر ابرو بر نداشتن، لباس بسیار ساده پوشیدن، از پیرایه و طلا و جواهر آویزون کردن، خودداری کردن. این زن مبارز صاحب عقیده، چه مذهبی چه غیر مذهبی، قبل از انقلاب یک همچین چهره‌ای داشت و ما به این پابند بودیم، پابند بودیم که آرایش نکنیم، پابند بودیم که لباسای رنگارنگ نپوشیم، پابند بودیم که بسیار ساده بپوشیم، پابند بودیم که مثلا من به عنوان زن مذهبی که خانواده مذهبی داشتم روسری نداشتم، چادر نداشتم، ولی دو تا گیسه بافته داشتم. توی دانشگاه زنان مذهبی که ساده بودن معلومم نبودا، مثلا ما خودمون اون موقع نه روسری نه چادر نه چیزی، ولی مذهبی بودیم، آستین بلند میپوشیدیم، یقه کیپ میپوشیدیم، لباس مینی جوب نمیپوشیدیم. حالا مثلا سر زانو میپوشیدید، وقتی کسی شلوارک و مینی جوب میپوشه همین تو سر زانو پوشیدن هم خودش محجب است. مثلا فرم مدرسه خوارزمی که بنده اونجا تحصیل میکردم، کت دامن بود، کت و دامن بود فرم مدرسه، که کت سرمه‌ای و دامن فلانل خاکستری روی کت آرم مدرسه خوارزمی و جورابای اون موقع میگفتن بل، جوراب شلوالیای مشکی که خیلی هم کلفت نبود، دامنام سر زانو بود. اگر یه کسی دامنو میکشید بالا تو دبیرستان، میکشید بالا که راحت میکشیدن بالا و مینی جوپش میکردن، خب ناظم سر صف وامیستاد اینا رو میکشید بیرون، دامنشون رو میکشید پایین.
مینو دانشجو بود که تحت تاثیر آموزه‌های دکتر شریعتی تصمیم گرفت که حجاب داشته باشه.
مثلا بنده 20 سالم بود دیگه که روسری گذاشتم، خودم انتخاب کردم، یه روسری کوچک با یه بلوز شلوار گشاد، یعنی شلوار بلوز گشاد مردونه و یه شلوار گشاد، شلوار جینم نمی پوشیدیم. اینا مشترکات ما با بچه‌هایی بود که چپ بودن. میگفتیم جین نماد سرمایه‌داری امریکاست و ما ضد سرمایه‌داری بودیم، جینم نمی پوشیدیم، شلوارای پارچه‌ای، پیرن و شلوار و یه روسری کوچیکم سرمون میکردیم. خب تو فکر کن که تا مثلا امروز بنده گیس بافته و اینا میرفتم مدرسه، میرفتم دانشکده، میامدم فرداش مثلا یا چه میدونم هفته بعدش که رفتم روسری سرم گذاشتم، کیپ این جلو رو بستم و رفتم. خب اول همه فکر کردن که من گوشم درد میکنه یا سرم درد میکنه. وقتی که من اینو دیگه خیلی هم تصمیمش سخت بود، راستشو بخوای آسون نبود. خب زنان جوانی بودیم، به هر حال باید خودمونو متمایز میکردیم. برای ما این روسری امضا بود، حجاب نبود که اون منو ببینه حالا تحریک میشه، حالا من شکلاتم باید توی کاغذ بپیچم، اصلا اینطوری نبود. برای ما امضای یک زن نواندیشی بود که خودش داره سبک زندگیشو بر پایه مقاومت در برابر مدرنیته فرمایشی، نوسازی برونزا و تحمیلاتی که از طریق صنعت فرهنگی میشه داره خودش انتخاب میکنه سبک زندگیشو در برابر استعمار، نگاه استعماری. این بود. سختم بود، بله، مسخره میکردن، او کچل شدی، او مواتو کوتاه کردی، او آتیش گرفتی. و واقعیتش هم اینه که شاه هم اولش سخت گرفت ولی بعد انقدر عاقل بود که این سختی رو برداره. یعنی مثلا من که رفتم تصدیق رانندگی بگیرم، عکس با روسری رو به هم تصدیق نداد اولش، بعد دیگه پافشاری کردیم، مثلا 6 ماه بعد دیگه برداشتن اینو من او دادن. یا توی دانشگاه میگفتن ثبت نام نکنین این دختره رو، چون فهمیده بودن که ریشش چیه، چون توی حسینی ارشاد دیگه بعد سازمان مجاهدین و اینا هم با چیز شده بودن، میگفتن اینها کلشون بوی قرمه سبزی میده. اما واقعیتش اینه که مثلا من بچه دار شده بودم، خب خانم دکتری نازنین دوستمون بود و اینا، همکار شوهرم بود توی دانشگاه تهران، ما رفتیم خونهشون، ما رو دعوت کرد برای صرف غذا شام. خب من اون موقع دیگه روسری داشتم، رفتم و بچه‌م هم نوزاد بود و بعد گفتم که خانم فلانیسی فلان جون من میخوام نمازمو بخونم. یه دختره که 10-12 ساله داشت خانم دکتر، رفت و یه جا نمازی پنگ کردیم و نماز خوندم. این دخترک با تعجب منو نگاه میکرد. بعد که نمازم تموم شد به من گفت مینو جون مگه تو کلفتی نماز میخونی؟ و و و واقعا من این رو بعد از انقلابم عین این جمله رو شنیدم، منتها به یه جور دیگه، توی تظاهرات حجاب، تظاهرات در واقع ضد پوشش اجباری، تظاهراتی که ما علیه پوشش اجباری سال اسفند منم تو شرکت کردم. مادر من محجبه بود و مثلا میومد مدرسه برای امورات درسی ما. پدرم خب میدونین سنه، مثلا زن مذهبی و مرد مذهبی متفاوت میشن اینجوری دیگه. مردای مذهبی میتونستن مدرن ترین لباس هم داشته باشن، اعتقاداتشون هم داشته باشن، ولی در مورد زنان مذهبی نمیشه. یه تفاوتی اینجا هست که از نظر من میتونه نباشه ها، ولی حالا تفاوتی بود دیگه، ما هم اونجا اینو انتخاب کرده بودیم، اینو کرده بودیم امضامون. مادر بنده میام، پدرم خیلی آدم شیک پوشی بود، خیلی شیک پوش، تکنوکراسی میپوشید اون مدلی. مادر من محجبه بود، مامانم با بابام فرقی نمیکرد، زن و شوهر بودن. اگه برای امورات درس، پیگیری امورات درسی ما مدرسه میامدن، مدیر ما که یک زن خیلی مدرن بود و پوشش مدرن و سر و آرایش مدرن، به مادر من کم محلی میکرد به دلیل اینکه پوشش داشت و مثلا مثل خودش نبود، هم سن و سال هم بودن اینا، ولی کم محلی میکرد. اما پدرم که شیک و پیک میرفت، تا دم در همراهش میرفت، مشایعتش میکرد. آدم اینا رو میدید، این تحقیرها رو میدید، فقط به خاطر عقیده تحقیر میشد مذهب. زن مذهبی، مرد مذهبی به خاطر، حالا مردها کمتر چون میتونستن نشون داده نمیشد در وهله اول، ولی زنها تحقیر میشدن. کلفتا، کارگرا، دور شهری ها، گرفتارا، روسری انگار مال اونا بود، چادر انگار مال اونا بود. تو تهران دارم عرض میکنم. اما دیگه نه، زنان خیلی مدرن دیگه مفروض قضاوتی که میشد بر پایه این پیش فرض بود که زنی که آرایش کرده است و لباس مدرن داره و بی پروا پوشیده و اینا، فهمیده تر، باشورتر، برابرتر، دموکراتتر و آزادتر از زنانی هستش که اعتقادات مذهبی دارن. و این چون بر پایه فرم بود و ظاهر بود و اساساً محتوا نداشت، قضاوت 100% ظالمانه، فریبنده و دروغین بود.
تحت تاثیر این فضا، یه سری گروه‌های سیاسی که عمدتاً چپ بودن، نمی‌خواستن با حجاب که اون رو متعلق به قشر فرودست جامعه می‌دونستن مقابله کنن. یه مصاحبه می‌خوندم از مینو جلالی تو کتاب خیزش زنان در اسفند 1357. مینو جلالی یکی از فعالای سیاسی زن اون موقع که میگفتش که حجابی که خیلی از زنها به علت فقر یا عادت سرشون میذاشتن با حجاب اسلامی تحمیلی خیلی متفاوت بوده. میگفت مثلا خیلی پیش میومده که تو جایی مثل اتوبوس میدیدم که زنهای چادری دهن بچهشون پستان میذارن و بهش شیر میدن. حجاب زنهای زحمتکش حجاب اسلامی نبوده، ولی ما به این توجه نکردیم. نمیخواستیم با حجاب سنتی مخالفت کنیم، ولی اون رو با حجاب اسلامی که حکومت میخواست تحمیل کنه یکی گرفتیم. فکرمون این بود که ضدیت با حجاب، ضدیت با زنای زحمتکش و اقشار سنتیه.
من از زاویه این که این اعتقاد شخصیست، انتخاب شخصیست، به اعتراض رفتم، شرکت کردم و متاسفانه با کمال تأسف اونجا هم همون حرفی رو شنیدن که اون دختره که در 12 ساله دوستم گفت. میگفتن که مگه ما کلفتیم که رو سری سرمون کنیم؟ یعنی اینقدر این فرودستی با پوشش مثلا زنانه بیانگر فرودستی، سطحی ترین نوع برداشت و قضاوت بود پوشش. واقعا هم زنانی که اومده بودن نه اینکه میخواستن بیبند و بار باشن، ولی دوست نداشتن آزادی همین پوشششون رو از دست بدن. کاملا درست بود. امثال من و دوستانم، ما که مذهبی بودیم، پوششم روسری سرمون کردیم، هیچ وقت زیر چادرم نرفیم. حتی دوستان چادری من عصبانی بودن از اینکه چرا به ما دارین توهین میکنین، انگاری که ما هم به زور سر کردیم. داره که این اعتقاد واقعی ماست، این امضای ماست. ما با این که زن بره زیر چیز، زیر پوشش برای این که مرد تحریک نشه، اصلا از بیخوبان مخالف بودیم. این امضای سیاسی ما بود، اعتقادی حتی به این معنا نبود. ولی همطور که گفتیم هیچ نیروی سیاسی متشکلی، چه چریکا، چه سازمان‌های سیاسی، چه جبهه ملی، چه نهضت آزادی، هیچ کدوم از اینها نیامد پشت زنا بیسته. دلیلش هم اینه که گفتمان انقلاب چنان کاریزما داشت و چنان جا افتاده بود که گفتمان این که من نمیخوام رو سری سرم کنم یا مثلا آزادم که پوششم و خودم انتخاب کنم، جلوی اون تجملاتی به نظر می رسید، کوچیک به نظر می رسید، کسی دنبال اون نبود. مضافاً به این که درگیری بود، شبها تعدادی زیادی از جوان ها کشته می شدن، حالا یا از این طرف یا اون طرف، هرج و مرج بود، اصلا یک نهضتی بود، تبدیل به نظامی نشده بود. ساختار امنیتی، پلیسی یا ساختار انتظامی و نیروی انتظامی شکل نگرفته بود و حرف اول رو نیروهای انقلابی می زدن که حالا می خواستن انقلاب رو به هر دلیلی حفظ کنن و پاس دارن. انقلابی که حاصل 70 سال بغضی بود که از مشروطه به این ور مونده بود، ترکیده بود. این دیگه نمیتونست ذیل خورد جنبش هایی مثلا خودشو تعریف کنه. کلان میدید، از بالا میدید. لابد فکر میکردن که اگر نیروهای انقلابی خوشفکر مسلط بشن، این تبدیل به قانون نمیشه. مضافن به اینکه خود اون زنا هم پاش نایستادن، نمیتونستن پاش بایستن، هم گفتمانشون در برابر گفتمان انقلاب بسیار بیرنگ و در حاشیه بود و همین که مجبور بودن برای کار کردن تن بدن به اون قدرت انقلابی. من فکر میکنم نمیتونستن نیروهای سیاسی اساسا نمیتونستن بیان پشت این مطالبات، برای اینکه خود نیروهای سیاسی نه گفتگوی با همو یاد گرفته بودن، نه همکاری کردن با همو یاد گرفته بودن. خود نیروهای سیاسی درون گروهشون بعد از انقلاب انشعابات متعددی رخ داد، خودشون تکه پاره بودن، شکسته پکسته بودن، نیروی منسجمی نبود. نیروی پیشتاز انقلابی اساساً در جریان یک مبارزه مثلا انقلابی شکل نگرفته بود. بسیاری از نیروها اساساً از اون مشی چریکی و اینها کنار کشیده بودن، دچار مسئله شده بودن بعد از اینکه انقلاب میشه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
خدیجه زمان انقلاب ازدواج کرده بوده و یه دختر 2 ساله داشته و توی سازمان آب کار میکرده. تو سازمان آب عضو کمیته اعتصاب بوده. عضو کمیته کارکنان هم بوده و تلاش کرده بودن که کارکنان یه سری حقوقی داشته باشن. مثلا مهد کودک برای بچه هاشون داشته باشن. میگه که خانوادش مذهبی نبودن. مادرش چادری بوده، مادر شوهرش مذهبی چادری بوده، اما به پوشش بچه ها کاری نداشتن و درباره حجاب اصلا صحبت نمیشده.
تو خانواده های ما اگر که مادرامونم، که مادر من آنچنان اعتقادی هم به حجاب نداشت، سنتی بود، ولی مثلا مادر شوهرم که خودش به اصطلاح مذهبی بود و مکتبی بود، اصلا هرگز به دختراش نمیگفت که حجاب بکنن. شاید هم مثلا مخالف بود که اینا حجاب هم داشته باشن. اصلا مطرح نبود مسئله حجاب، یعنی تو طبقه متوسط به اون صورت اصلا کمتر خانواده‌ای رو میدیدی که مثلا جوونه با حجاب داشته باشه. ولی خب بودن یه عده اقلیتی که خانواده‌های مذهبی بودن و اینا حجاب داشتن و بیشترم در واقع طبقه کارگر، طبقه فرودست بودن که خانواده‌هاشون با حجاب بودن، که دیگه این اواخر اونها هم حجابو کنار گذاشتن. میگم اقلیت خانواده های مذهبی بودن که به خاطر حجاب نمیذاشتن مثلا بچهشون حتی دخترشون دانشگاه بره و مدارس اسلامی میذاشتن. اینا اقلیتی بودن، اکثریت نبودن، که بعد از انقلاب اینا در واقع آزاد شدن. اینایی که خانواده هاشون به خاطر مسئله حجاب نمیذاشتن بیرون بیان، اینا دیگه وارد میدون شدن، وارد اجتماع شدن، دانشگاه ثبت نام کردن، سر کار رفتن. به هر حال مشکل اونا حل شد، ولی مشکلی برای بقیه به وجود اومد. خیلی استعفا دادن به خاطر حجاب اجباری، خیلی پاکسازی شدن برای اینکه حجابشون خوب رعایت نکردن یا اصلا اطاعت نکردن. به این شکل بود. ولی خب میدونین یعنی یک عدم تعادلی وجود داشت زمان شاهم. من مثلا یه خاطره براتون بگم که یک رستورانی بود روبروی سفارت آمریکا، رستوران در اصلا بود، الان بعد از انقلاب شد رستوران صحرا، تا یه مدت هم بود. این رستوران سفارت آمریکا بود، یعنی رستوران آمریکایی بود و ما مهمون بودیم، حدود 10 نفر بودیم که میخواستیم بریم این رستوران و فقط مادر همسر من چادر داشت و ما رو راه ندادن به خاطر اینکه مادر شوهرم چادری بود، گفتن نمیشه اینجا با چادر کسی وارد بشه، که اون میزبان ما که خودش تحصیل کرده آمریکا بود و اینا رفتش در واقع با مدیر اونجا چونه زنی کرد، به هر حال ما رو راه دادن و این خیلی توهین‌آمیز بود که یک خانم مسنی رو به خاطر چادرش که مهمان عده‌ایه توی جایی راه ندن. 9 نفر رو راه می‌دادن، فقط اون خانم که از همه ما مسن‌تر بود و بسیار خانم محترمی بود، اصلا فقط به خاطر چادرش راه نمی‌دادن به این رستوران. و مشابه این بود، یعنی یه عدم تعادلی وجود داشت اون موقع. به هر حال ما که این چیزا رو دیده بودیم، یعنی من خودم به شخصه که این به قول معروف بی حرمتی ها رو دیده بودم، این اجبارها رو دیده بودم، خیلی برام اولش که صحبت حجاب اجباری بود خیلی برام مهم نبود. اون موقعی که دیگه قانون شد، به اصطلاح به صورت قانون در اومد که ما باید سر کار حجاب میذاشتیم، اون موقع دیگه به اصطلاح مهم بودن و جدی بودن این داستان رو تازه لمس کردم و به اصطلاح خطر رو احساس کردم. حتی تعرض، یعنی اولین تعرضی که به بی‌حجابی من شد، یک بار آیت الله طالقانی که فوت کرده بودن، من و خواهرم از میدان انقلاب رد می شدیم که بریم طرف دانشگاه تهران و من خب حجاب نداشتم اون موقع که حجاب اجباری نبود. یک مردی اومد طرف من و فوش داد که چرا حجاب نداری و اینا، که منم به اصطلاح به اون پرخوش کردم که به تو ربطی نداره اینا. بعد یه خانمی اومد، یه خانم میانسالی بود اومد، خب اون موقع من جوان بودم، اون اومد به من گفتش که دخترم اگه شما پدرت هم فوت کرده بود میخواستی بری مراسم ختمش، بالاخره یک روسری سیاه، یه تور سیاهی مینداختی، کاش که یه حجابی رو مثلا داشتی الان. چون اون مردم به من اینطوری پرخوش کرد، اعتراض کرد که تو داری میری مثلا مراسم آقای طالقانی و بی حجابی. به هر حال اینا رو ما میدیدیم، میدونین، یعنی این خطرها رو احساس میکردیم، ولی جدی بودنش رو واقعا میگم همون در تظاهرات سال 57 هم که خب 2 هفته قبلش آقای خمینی گفته بود، اشاره کرده بود به مسئله حجاب، هنوز تازه 2-3 سال بعدش چیز شد، اجباری شد تو ادارات. خب بعضیا خب شاخکاشون تیزتر بود، میدونین، حقوقدان بودن، زنانی بودن که به اصطلاح مسئله آمریکا و امپریالیسم و اینا به اون صورت که برای ما مطرح بود برای اونا مطرح نبود و اونا اتفاقا هوشمندانه عمل کردن. یعنی اون تظاهراتی که سازماندهی کردن عده‌شون هم زیاد نبود، عده کمی بودن، ولی وقتی اومدن تو خیابون به صورت خودجوش زنا به اونا پیوستن و اون تعداد عظیم شد که 5 روز این اعتصابات و این تظاهرات ادامه داشت و من فقط اون روزی که تو دانشگاه تهران بودن تونستم برم، به خاطر اینکه ما روز 8 مارس تو دانشگاه صنعتی شریف بودیم و سازمان فدایی یک برنامه‌ای برای 8 مارس گذاشته بود که خیلی وسیع بود و ما که هوادار حزب بودیم، یعنی همه چپا تو اون تظاهرات بودن و تعداد کمی از بچهای ما تو 8 مارس مثلا در اون تظاهرات خیابانی علیه حجاب بودن، ولی روزای بعدش ما رفتیم چون اون روز ما اونجا مشغول بودیم و اصلا به شخص من اطلاع نداشتم از همچین برنامه و نمیدونم اگه اطلاع می داشتم می رفتم یا اون برنامه دانشگاه صنعتی رو ترجیح می دادم، نمیدونم. ولی به هر حال روزای بعدش فقط اون روزی که تو دانشگاه تهران بود رفتم و خیلی تحت تاثیر همین شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، این واقعا تکون دهنده بود برای من. ولی اینکه احزاب چپ که طرفدار انقلاب بودند و سازمان‌ها احزاب چپ و به اصطلاح مبارزه با امپریالیسم رو اولویتشون بود، حمایت نکردن از تظاهرات علیه حجاب، طبیعیه. منتها اون موقع میگم من چون هوادار بودم و مثلا چیزی دستم نمیرسید، البته میخوندم اعلامیه ها و اطلاعیه هایی که دستم میرسید میخوندم، بله اینا رو هم سلطنت طلب و زنان مرفه و اینا میدونستن که مثلا اونایی که علیه اینا تظاهرات میکردن، حزب الله یا حتی شاید هم قاطیشون یه عده دیگه، حتی این شعار هم حتما شنیدین دیگه، سوسولا دست نزنین علنگواتون میشکنه. این از اون موقع چیز کرد که اینا یه عده سوسولن و اومدن دارن علیه حجاب تظاهرات میکنن، در حالی که ما در حال مبارزه با آمریکا هستیم، مبارزه با امپریالیسم و مبارزه با دیکتاتوری و استبداد. و به هر حال بله اینطور بود، حمایت نکردن. یعنی من حزب توده که به اصطلاح بیشتر اطلاع دارم، اصلا به آزادی‌های دموکراتیک اونچنان اهمیتی نمیدادن اون موقع، برای اینکه اولویتشون مبارزه با امپریالیسم بود.
خدیجه میگه که از تظاهرات زنها علیه حجاب اجباری بیخبر بوده. تو مراسم 8 مارس شرکت کرده تو دانشگاه صنعتی شریف و یکی از روزها وقتی که از تظاهرات زنها باخبر میشه، اونم میره و ملحق میشه بهشون و اولش فکر نمیکنه که باید فاصلش رو باشون حفظ کنه.
من اصلا حس فاصله نمیکردم، دوست داشتم برم، ولی واقعا وقتی رفتم اونجا، مخصوصا تو دانشگاه تهران که میگم اون روزی که رفتم، یکی از دوستانم رو دیدم، وقتی دیدم که اینا با این در واقع شدت و حدت و به اصطلاح دارن با خشم و تعصب زیاد دارن این موضوع رو مطرح میکنن، مثلا این دوست من که بعدن هم خودش میخواست از ایران خارج بشه، دستگیر شد و 3 سال زندان بود و بعدم آزاد شد و هنوزم داره تو ایران زندگی میکنه، دیگه نرفت، یعنی این مسئله اصلا انگار دیگه براش بیتفاوت بود نسبت به این مسئله بعد از آزادی از زندان. این مثلا به من میگفتش که من اگر قرار باشه که حجاب اجباری بشه از ایران میرم، من نمیمونم ایران، که مثلا من باش بحث میکردم میگفتم مثلا اینقدر مهمه مگه؟ یعنی اینقدر حجاب مهمه که تو میخوای به خاطر حجاب از ایران بری؟ یعنی بحثای اینجوری، یعنی وقتی من دلم میخواست برم، وقتی رفتم بسیار درگیر شدم با یه سری بحثایی که برای من قابل قبول نبود که مثلا من بخوام به خاطر حجاب ایران رو ترک بکنم. بعد دیگه شاید مثلا حسم تغییر کرده با یکی دوتا برخورد. به هر حال من فکر میکنم ما اگر که از هر دو طرف بهتر عمل میکردیم، میتونستیم یک صف مستقل قوی از زنان داشته باشیم که وایسیم جلوی این به اصطلاح تبعیض‌هایی که هی دونه دونه علیه زنان قانونیش کردن. حتی فکر نمی کردیم اصلا حجاب اجباری بشه، برای اینکه اینو سوال کرده بودن دوستان ما که بعدن هم باشون صحبت کردیم، اون موقع هم که تو روزنامه می خوندیم از آقای خمینی تو نوفل لوشاتو سوال کرده بودن که آیا حجاب اجباری خواهد بود، گفته بودن که نه، حجاب اجباری در حجاب نخواهیم داشت، یه همچین چیزی. حتی من چون تو ایران زندگی میکنه نمیخوام ازش اسم برم، یکی از دوستان من رفته بود پیش آقای خمینی از دوستان ملی مذهبی من و اونجا به اصطلاح البته روسری داشت و موهاش ولی بیرون بود، دانشجو، یعنی دانشجو بود تو پاریس، رفته بود و اونجا گفته بود که مثلا این حجاب شما قابل قبوله، حتی اون سوال کرده بود نه حجاب من، مثلا من اینو به خاطر شما سر کردم اومدم اینجا، کلن در مورد حجاب گفته بود در اجباری در کار نخواهد بود. میدونین یعنی اصلا فکر نمی کردیم که حجاب اجباری بشه، در حالی که شاید مثلا اکثریت زنای شهرنشین و شهرهای بزرگ خب حجاب نداشتن. اینو از این نظر مثلا جدی نمی گرفتیم، ولی بعدن که دیدیم نه، پله پله جلو رفتن، اول دادگاه های حمایت از حقوق خانواده رو به اصطلاح تعطیل کردن، بعد هی جلو رفتن، واقعا جدی بودن و مهم بودن اینا به اصطلاح روشن شد برام.
حجاب اجباری فکر میکنم که سال 59 یا 60 بخشنامش میاد توی اداره ها که از این به بعد ورود به اداره ها باید با حجاب اسلامی باشه، ولی تازه سال 63 که قانونی میشه. وقتی حجاب اجباری میشه و بخشنامش میاد توی ادارات، خدیجه میگه که تازه پسرش رو، بچه دومش رو، یعنی وضع حمل کرده بوده و بعد از مرخصی زایمان وقتی که برمیگرده سر کار دیگه باید یه روسری کوچیک سرش میکرده که مثل تل میبسته به پشت گردنشونا. بعد هم که دستگیری ها خیلی وسیع میشه و خیلی از فعالان و انقلابیون رو دستگیر میکنن و برای همه از اداره میاد بیرون و به گفته خودش یه زندگی نیمه مخفیانه ای رو شروع میکنه که دستگیر نشه و آبا از آسیاب بیفته.
من فکر میکنم حتی جنگ باعث شد که یه کمی عقب بیفته حجاب، یعنی به صورت قانونی حجاب اجباری رو قانونی کنن. سال 59 جنگ شروع شد و حکومت درگیر جنگ شد و احتیاج به نیروی مردمی داشت، نمیخواست خودشو در واقع به سرعت در چند جبهه درگیر بکنه. ولی خب سال 61 موفق شد، برای اینکه آروم آروم بازم به خاطر جنگ تو این مساجد یعنی کمیته های پشت جبهه، من یادمه تو مسجد ولیعصر خیابون حشمت‌الله آذربایجان اونجا که کمیته پشت جبهه شده بود، خب همه تو مسجد با حجاب میرن دیگه، میدونین تمام فعالیت هایی که در رابطه با جنگ بود تو مساجد بود و تو مسجد هم خب دیگه چپی و راستی فرق نمیکنه دیگه، باید با حجاب بری تو مسجد و این اصلا آروم آروم انگار جا افتاد. و بعدش هم که دیگه به اصطلاح یورش هایی که به احزاب و سازمان ها کردن دیگه، ما فقط واقعا در یعنی همین که بتونیم جون خودمون و بچه‌مون رو حفظ کنیم برامون مهم بود. اصلا چادر سر میکردیم که ما رو نشناسن، اصلا مسئله‌مون دیگه حجاب نبود، خیلی جاها با چادر میرفتیم برای اینکه ما رو نشناسن. یعنی حقیقتش من جدی بودنش رو و وقتی میتونم بگم اذیت شدم که دخترم رفت مدرسه. دخترم وقتی رفت مدرسه و یه بارم توی جایی بودیم تو سفر بهش اعتراض کردن سر حجابش، اون موقع من واقعا غصه خوردم. یعنی اولین باری بود که عمیقا غصه خوردم که ببین ما چه کردیم. ما میخواستیم بچه‌هامون به سعادت برسن، ما به خاطر زندگی بهتر بچه‌هامون، نوه‌هامون داشتیم فکر آینده ایرانو میکردیم و ببین چی شد. به دختر 9 ساله من دارن اعتراض میکنن که تو حجاب درست نیست. و یعنی من اصلا برای خودم خیلی انگار دیگه مهم نبود، از بس که حفظ جان بچه ها مهم بود خیلی بهش اهمیت نمیدادم. این در مجموع بهش فکر میکردم ها، ولی یعنی نه اون فشاری هم که توی سازمان آبروی زنا بود و من ندیدم، ولی میشنیدم که دوستان من میگفتن فکر نکن که حالا نمیای سر کار خیلی چیزی رو از دست دادی، دم در اداره دستمال میدن که ما لبامونو پاک کنیم ببینیم که رنگ لب خودمونو یا رنگ رژه، اینقدر وحشتناک شده. یعنی اگه تو بودی اصلا نمیتونی تحمل کنی. به هر حال نمیدونم، ولی من وقتی دختر بچه ها رو میدیدم که حجاب میذارن خیلی واقعا غمگین میشدم. اونجا بود که من اذیت میشدم. آقایون که اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیدن، خب طبیعیه که انگار که از خدا میخوان که دخترشون حجاب داشته باشه، یعنی اصلا اهمیت نمیدادن. مسئله انگار آقایون نبود، مسئله حجاب. و یه عده از خانواده هام که خب اصلا دوست داشتن که مذهبی بودن و میگن به خاطر مسئله حجاب نمیذاشتن دخترشون بره شهرستان درس بخونه، بره دانشگاه، بره سر کار، حتی تلویزیون نداشتن به خاطر اینکه تلویزیون حرام بود. خب اینا هم که معلوم بود که اعتراض نمیکنن، از خداشون بود که حجاب بیاد. و خب تعدادی هم که مردم عادی بودن، مردم عادی هم براشون مهم نبود، در آرزوی این بودن که زندگیشون بهتر بشه. حجاب براشون به اون صورت مسئله مهمی نبود، فقط میخواستن که یه زندگی بهتری داشته باشن. خب انقلاب شده، حتما آب مجانی میشه، برق مجانی میشه، هزار تا آوانس به اینا داده میشه، امتیازهایی میگیرن. اونا هم که خب تو اون فکرها بودن. روشن فکرام که چپی ها که خب اصلا مسئله شون نبود، یه تعدادی از چپی ها البته مسئله شون بود، ولی اونا که هوادار زیاد داشتن در واقع سازمان و حزب بودن دیگه. اینا هم که به آزادی های دموکراتیک اونچنان اهمیتی نمی دادن. در نتیجه میموند یه عده افراد تحصیل کرده غیر سیاسی، مثلا زنان حقوقدان، زنان پرستار، زنان معلم، اینهایی که غیر سیاسی بودن و از جایی رهنمود نمی گرفتن و فکر خودشون عمل می کردن. اینا هم اتحادی با هم نداشتن که بتونن مثلا قدرتی بشن. حالا تو تظاهرات خیابانی می اومدن یه دم بهشون می پیوستن، ولی بعدش دیگه اون 5000 نفر رو نداشتن که.
هنگام دوربین به دست خیلی از اتفاقای انقلاب رو همراه همسرش کاوه عکاسی می‌کرده. عکسای اون روزا هم که بهشون دسترسی داریم همه مال هنگام است. تقریبا عکسی از عکاس دیگه‌ای نمی‌بینیم.
من تمام انقلاب دوربینمو داشتم و همیشه تو خیابون بودم. یعنی از اول انقلاب که شروع شد همیشه دوربینم بود باهام و تو خیابون بودم و هر موقعم که هرچی میشنیدم که مثلا حتی نمیدونم میگن که نمیدونم فلان چیز میخواد اتفاق بیفته، اینا من میرفتم وای میکنم. یه وقتا میشد یه وقتا نمیشد. سالها بعد از انقلاب حتی خارجم که میدم دوربینم با خودم میبرم میگم نکنی یه اتفاقی الان تو خیابون بیفته، بعد همه میخندم که باشه مثلا تو سوئیس انگلیس چه اتفاق میفته. بعد یعنی همش میگم اگر اتفاق افتاد من باشم بگیرم اینا. البته این عادتم هم دیگه مثلا شاید نمیدونم 7-8 سال از دست دادم، برای اینکه انقدر دوربین سنگین بوده، یه لنز تو کیفم داشتم، یه دوربین داشتم، اینا تمام پشت و گردن و کمر و اینا همه درد می‌کنه، دیگه فقط با آیفونم هست. یه تظاهرات بود برای وقتی قانون حمایت خانواده رو برداشتن این میخواستن عوض کنن توی قانون اساسی فلان، یه دیگه که دیگه بود برای 8 مارچ بود، روز آزادی زنان بود. آره منم یادم که 2-3 روز بود، ولی الان حتی تو عکسام و اینا از روی اینکه مثلا یه روز برف میامد یه روز کتشون رو دستشون اینا بیشتر درمیان، چون همه این عکس رو با هم ظاهر کردم و چاپ کردم و اینا دقیقا، ولی دقیقا اینطوری بود که از مثلا وسطای اسفند شروع شد تا 8 مارچ و اینا همینجور، ولی فکر نمی کنم که پشت سر هم اتفاق می افتاد. بر این که من یادمه که هر روز که مثلا اینطوری شلوغ می شد یه 2-3 روز هیچ که نمی آمد بیرون، که بر این که چیز بود دیگه مثلا ردشون رو داشتن اینا غیر مترقبه باشه، یعنی یه جوری بین خودشون قرار میذاشتن. یعنی
تو تظاهرات خودجوش زنا هم دوربین هنگام همراش بوده.
من راستش یه چیزی که یادمه اینه که اون روزا دهن به دهن همه چی میگشت، میدونی؟ یعنی مردم میدونستن، مثلا کارمندای اداره گفته بودن که مثلا کسایی که کارمند بودن گفته بودن که فردا اینطوری گفتن و ما نمیریم اعتصاب میکنیم، یا مثلا شوهراشون با شوخی گفته بودن ما سری سرمون میکنیم میان سر کار به عنوان اعتراض بدن فلان. بعد اون چیزی که من اونجوری که یادم میاد اینه که از خیابون 16 آذر که بغل دانشگاه دیگه درسته، از اونجا دم اونجا یه عده دختر وایستاده بودن که بیشترشون هم دانشجو بودن، که روی یه پلاکاردی هم نوشته بودن که ما دانشجویان دختر به این احترامی که به زنها شده اعتراض داریم و اینا، که اون موقع ما خیلی برامون درست بود. الان من میخونم فکر میکنم مثلا خنده داره، عجب دل خوشی داشتیم اون روز مثلا. بعد از اونجا شروع شد، اینا اومدن، ما باهاش اومدیم تو خیابون انقلاب بعد وسط هایی رو نزدیک مثلا تئاتر شهر اونجا بود، فکر میکنم که پرستارا اومدن که اون عکسای پرستارا هست که همه ریختن تو خیابون، هیچ کی سر کار نرفته بود و اینا. بعد دیگه انقدر جمعیت زیاد بود که دیگه نمیدونم که چی به چی بود، برای اینکه مثلا چیزی که مثلا مردم میگفتن، میگفتن دانشجو و معلم و پرستار و همه الان امروز رفتم بیرون. حالا یه چیزی هم که من تو عکسام هستش و دیدم اینه که اون اول که مثلا این چیزای حجاب شد و اینا، توش زنای روسری به سر و چادری هم می آمدن، یعنی به عنوان حق زن می آمدن، یعنی می گفتن هر نوع چیزی که حقوقی که از زن بگیرن، که می گفتن ما دلمون می خواد حجاب سرمون میکنیم. یکی ده مثلا یه فیلمی هم یه خانم فرانسوی درست کرده بود که توش یه خانم چادریه میگه که مال همون اون روزا بود، باش مصاحبه میکنه، خانم چادریه میگه که من خودم چادر سرم میکنم ولی نمیم دو تا دخترم حجاب ندارم و من از حقشون دفاع میکنم. یعنی اینم چیز بود دیگه، یعنی زنا انقدر به اصطلاح چیز داشتن که حق زنو بگیرن، حالا خودشون حجاب سرشونه، اون دلخواه خودشونه. اینم خیلی بر من جالب بود. اصلا تو تمام این چیزا، توی تمام تظاهرات و اینا، یه عده زیادی دانشجو و مرد و اینا که اینا مثلا زناشون تو چیز بود، تظاهرات بودن، خواهرشون، مادرشون، نمیدونم اینا، اینا دور زنا رو اصلا گرفته بودن، ازشون مواظبت میکردن و باشون همراهی میکردن. حالا اون که دیگه بعد مثلا زدن، نمیدونم بزن شد و اینا، دیگه اینا رو هم حتی زدن کردن. آره، یعنی یه گروه های خیلی پیشرویی بودن که میگفتن حقوق زن، اصلا به این چیزایی که به الان دارم میبندن بهشون، نمیدم چیه مذهبی و اینا قبول نبود، ولی دیگه اینطوری شد. پرستارا اون اول چیز بود، اول تظاهرات بود که تازه شروع شده بود، که همه خیلی با چیز، یعنی میدونی تمام انقلاب خب مردم چیز بودن دیگه، مردم به اصطلاح دست اول رو داشتن و هرچی میشد میریختن تو خیابون و همه برام. اون روز هم زنا ریختن، فکر کردن که خب حالا این اتفاق افتاده، ما داریم از حقوقمون دفاع میکنیم، همه میخندیدن و میزدن رو ماشینا به جنرد بود توشون، میگفتن برادری، برابری، برای مردم رو سری. بعد مثلا همه با چیز بود، یعنی اصلا فکر نمی کردیم که بزن و نمیدونم اینطوری بشه. فکر کردیم یه تظاهراتی که همه دارن مثلا شعاراشون رو میگن همه پلاکارد داشتن روش نوشته بودن، نمیدونم زن آزاده ما حجاب فکری دارد، نمیدونم خیلی از این شعارا لابریم همه چی یادم نیست و عکس رد. بعد یه عکس هم بود که مثلا یه دختر خیلی جوونیه که دورش همه مردا ریختن، یعنی همه پسرن و اینا، عصبانیت داره با همشون دعوا میکنه، یعنی جلو همشون وایستاده با اینکه یه دختر خیلی جوونیه، خیلی قیافش خیلی خشناکه. بعدن مثلا یه سال پیش این خانوم بر من یه چیز نوشت، ایمیل نوشت که من نمیدونم تو آلمان زندگی میکنم، نمیدونم چی دوستام این عکس آوردن، این منم، من 14 سالم بوده اون موقع، نمیدونم الان یه خانم چی مهندس، نمیدونم. جمعیت خیلی بود اصلا. ببین وقتی که این عکس، ببین من از اون موقع که این عکس رو گرفته بودم همیشه می‌خواستم بدم به این بچه‌ها، همیشه هر عکسی که می‌گرفتم مثلا به یه جایی میدادم، هر کی، چون خب کاوهم با مثلا مجلات و روزنامه کار می‌کرد و اینا، همیشه اگه یک عکس جالبی گرفتم به این برمیدم. اون موقع هم که اینا رو گرفتم به همه گفتم من یه گلم عکس دارم اینا، همه گفتم آره ببینیم. بعد دیدن و بعد که این داستان شد پشتش که خیلی خشن بود و نمیدونم زنها رو زدن و نمیدونم شیشه صورتشون گشیدن و چاقو زدن و فلان و فلان، دیگه هیچکی راجب این حرف نزد، یعنی اصلا تو روزنامه ها اینا نیومد، اصلا یه نسل جدیدی من مثلا باشون صحبت میکردم وقتی که مثلا این عکسایی دادن که جمعیت از پول حافظ را افتاده داره میاد، یعنی که این همه آدم اینا، اون موقع چون هیچ عکسی و هیچ چیزی چاپ نشد و هیچ اتفاقی نیفتاد گفتن که آره یه عده زن خراب مثلا ریختن تو خیابونه، یعنی اینا خود اینا هم این دخترها به من میگفتن ما فکر می‌کردیم یه گروه خیلی کوچیکی مثلا زنا ریخته بودن چیز کردن، اصلا هیچ کی نمی‌دونست یه همچین عظمتیه، برای اینکه چون خیلی سرش شلوغ بازی شده بود دیگه هیچی هم عکسش رو نکرد یا اصلا زیادم عکس راستش نبود دیگه، برای چی همش میرن عکس رو منو برمیدارن، برای اینکه اگه سه نفر دیگه هم عکس گرفته بودن خب اونام بود دیگه. یه جایی که درست ما از دم دانشگاه که راه افتادیم اومدیم یه جایی هست که تو کوچهش مدرسه دبیرستان انوشیروان دادگر سرش هم یه هتل چیز بود تهران پالاس که الان نیست دیگه، که بعد از جنگ کردنش واسه چیزای جنگی و فلان و اصلا خراب شده یا نمیدن الان چی. بعد اون جلو که رسیدیم یهو یه گروهی مثلا هم داری زنا داشتن با آزاد میرفتن توی صف، خیلی هم زیاد بودن و خیلی اصلا سر و ته صف و من نمیدیدم مثلا هر جا میدن یه کاری دارن میکنن میرفتم اونجا، یهو دیدیم که هی داره به اون فشار میاد تو این گروهی داریم، هی همه بودن چرا هول میدین چرا اینا، یهو مزاجم یه گروه مرد رو از این که میگن او با شوهر رو نمیدونم چی 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 اینا رو ریختن دور همه زنا رو گرفتن، که حتی پسر و مردایی هم که با زنا بودن اونا هم نتونستن جلوشون، شروع کردن به زنا لگد زدن و اندا. من یه دو سه تا عکس دارم که کتکشون زدن دارن گریه میکنن. بعد یه عده از این زنا که اومده بودن تو صف اینا اصلا برای تظاهرات نیومده بودن، مثلا یه خانمی هست که یه جعبه کفش دستشه که انداختنش بود رو زمین تمام بارونش خاکی شده گریه میکرد و اینا، اومده بود مثلا خرید چیز بخرید دیده بود زن ها اومدن راجبه حجاب، این هم اومده بود. اصلا ببین از انقلاب که ما اومدیم میامد پایین تا دم سفارت روز اون اکسایی هست که بالای اوتوبوس هر نمیدونم اینا، بعد از این ور میرفت پایین، یعنی حتی من کاوه که اینم تو خیابون بود و اونم داشت عکس میگرفت ما اصلا همدیگر ندیدیم، اون اصلا یه قسمت دیگه بود من یه قسمت، یعنی من بعدن هم عکسای اونو دیدم اصلا اون گروه هایی که من دیده بودم نبودم. البته یه داستان دیگه هم هست که وقتی ریختن زنها رو حسابی دیگه زدن و نمیدونم اینا، من دیدم یه مقدار عکس گرفتم و اینا بهتر درم برم، یعنی اگه بگیرنم باشم با دوربین اینا همه چی میرم. من یه دفعه دیگه که دم اون تهران پالاس بزن بزن شد دیدم تا کتک نخوردم برم دیگه فلان، دویدم پایین از طرف همون خیابونه چی چی میشه حافظ اونجا، دویدم که مثلا فکر کردم مثلا حالا دنبال میکنم همه ما رو میزنن اینا، بعد دیگه کمی رفتم پایین دم نه دیگه کسی نیست و اینا، باشتم دم در دوربینم افتاده گفتم ای داده دیدم، بعد دوباره برگشتم و تو پشمشتا رفتم در دوربینم هم پیدا کردم.
خود هنگامه کی متوجه شد که این قضیه حجاب قضیه شوخی برداری نیست، جدیه؟
همون روزای انقلاب یه عده‌ای بود، یعنی اون موقع اصلا خب اصلا چیز نبود، روسری و چادر و اینا اصلا مطرح نبود، هر کی هر جوری بود اومده بود، ولی یه زنایی بودن که یکم محسن‌تر بودن، اون آخرای انقلاب بود که مثلا یه وقت روسری حتی مرد و روسری نشن گفتن خواهر میخوای روسری، گفتن برو بگاره مثلا روسری باز چی بگاره، یعنی اینطوری پیشنهاد میکردن خیلی مؤدبانه. فکر میکردم انقلاب ما انقلاب کردیم حالا ما هرچی میگیم باید بکنن، یعنی اون روز اصلا من اون روز بازه به خودم اومدم که ای بابا ما رو یه دوباره کردن یه کناری، یعنی تا اون موقع ما پا به پای مثلا زن و مرد و دختر پسر این چیزا نداشت، همه ریخته بودن تو خیابون، همه از یارو مثلا چندم از شیرنی فروشی شیرنی هستش بود داشت میاد میدید مثلا هم میگه مرد برشو اینم دنبالی تو جعبه شیرنی شما میفتد میامد بلا، اصلا کسی طبقه بندی نمی کرد. وقتی که چیز شد انقلاب پیروز شد یه همه این طبقه بندی ها پیش اومد که دم دانشگاه مثلا یه گروه اسلامی بودن، یه گروه چتری بودن، یه گروه نه. اون موقع همه قاطی بودن، اصلا هیچ اصلا اینطوری که بودن، حتما اینطوری بودن که گروه هایی که مثلا می آمدن خودشون هم می دونستن کی هم چی هم اینا، اما اصلا تو چشم نمی آمد، یعنی اصلا باید تو چشم نمی آمد اینا همه مردم هم. اصلا قبل از اینکه این تظاهرات بشه و اینا، به محض اینکه مثلا انقلاب پیروز اینا، از روزای بعدش تو خیابون همه شروع کردن به مثلا من حتی از خونمون تو در روز بود میامدم کوچه بس کوچه بود اینا، دوستا بچه کوچولوی مثلا 7-8 ساله ریختن دور من که یا روسری یا توسری یا روزه بودم بریم ببینم بچه فسفلی اینا، رفتم زنگ خونهشون رو زدم مادرشون رو صدا کردم گفتم این بچه چی میگن اینا، دعواشون کرده فلان. اون روز یعنی من مطمئنم از تک تک هر کدوم این زن ها اگه شما میپرسیدین فکر میکردن که ما اومدیم تو خیابونو و اینو چیز کردیم، منتفی کردیم داستانو، هیچکی فکر نمیکرد که کتک بخور و چاقو بخور و بعد دیگه تموم شه داستان. از یکم بدترش چیز بود دیگه، اصلا دیگه مثلا اعلام وقتی تو اداره ها و همه جا اعلام کرد، یعنی اصلا من اگه میخواستم برم تو اداره، من به کانون پرورش فکری کار داشتم میخواستم برم، گفتن چادر باید سر بودم، من چادر نمیدونم خودشون داشتن اینجا. داستان اینه که وقتی که تو واقعا از ته قلب با تمام وجود، یعنی انقلاب خودش هم اینطوری بود، مردم واقعا خودشون از ته قلب اومدن تو خیابون، حالا هر چی که شد اون موقع اصلا یه جو خیلی چیزی بود، این چیزی که الان دارن میگن با توجه به چیزهای الان دارن میگن، اون موقع یه داستان دیگه ای بود، همه با جون و دلشون حاضر بودن، اصلا اون موقع مثلا حاضر بودی بمیری واسه این که مثلا یه دونه عکس بگیری فلان، یا اینکه با این نشدی با مردم باشی، اون جبه اینطوری همه رو گرفته بود. بعدم زنام اینطوری بود و اصلا چونم خیلی مثلا نزدیک بود که یعنی انقلاب که تموم شده اینا، بعد که این داستان رو گفتن زنام بودن بحمگی میشه مثلا ما این همه وقت اومدیم مثلا جلوی همه شاه و این و اون و همه بایستدیم حالا اینجوری نه خیلی بلا اینجوری اومده بیرون، یعنی اینم یه شکست بزرگ بود واسه همه، بهش که باور نگه خب نصف ملت ایران خواسته فراموش شد، برای اینکه خیلی سختگیری کردن همه رو اذیت میکردن تو خیابون، از چیز رسمیش که همه میگرفتن میبردن، از چیز غیر رسمیش که همه مثلا همه این لاتایی که زمان مثلا شاه هم تو خیابون ما مدرسه میرفتیم و مطلق میبردن، همه یه شجاعتی پیدا کردن که هر چی میخوان بهمون بگن تو خیابون و جوری هیچی نگی، برای اینکه این دیگه رسمی شده بود که کتکم برای این بخوری حق بده.
عکسای هنگامه همون زمان مجال و اجازه بر انتشار پیدا نکرد، جوری که خود هنگامه هم سالهای سال بی خیال انتشارشون میشه. یه وقتایی تک و توک عکساش به صورت محدود منتشر میشده، اما در سطح وسیع تازه 5 سال پیش بوده که منتشر میشه و ما میبینیمشون. برای اولین بار تو لندن نمایشگاهی از این عکس ها میذاره و تازه با این عکس هاست که خیلی ها متوجه اتفاقات اسفند 57 و حرکت زنا میشن.
ببین اجازه اینا دیگه به این نکشید، میگم من همیشه عکسام و چون همه دوستامون عکاس و خبرنگار اینا بودن، مثلا هر کی هر عکس خوبی داشت مثلا میگفت من این عکس دارم، من به همه گفتم هر کی هم مثلا عکسامو دید کانتاکت چیز شاپ کرده بودم کوچیک، همه گفتن به هر عکس خوبی اینا، بعد گفتم مثلا چاپ میکنین اینجا؟ گفتن الان درست وقت خوبی نیست، یکم صبر کن فلان اینا. هی اینطوری شد اینطوری شد، اصلا دیگه یادم رفت. خب اون موقع مثلا بعد از اون داستان ما کلی داشتیم کار میکردیم با کاوه، یعنی من همیشه مثلا با کاوه داشتم کار میکردم، اگر بیرون نبودم مثلا کاره رو نمیدم تاریک کنه این اون زلال بود دیگه، اصلا گذاشتمش کنار دیگه تا بعدن درآوردمشون و اینطوری شد. از اون موقعی که اتفاق افتاد تا مثلا 3-4 سال پیش. آره من بالا لندن که بودم همشون گفتن روز زنان و نمیدونم اینا، دوستاش چاپ میگرم اونجا چون خیلی چاپ گرون بود و اینا، خیلی بزرگ چاپ نمیگرم، مثلا هر جای برنامه زنان بود من هم میبودم اینا رو بودن زنان ایران نمیدونم اینا، ولی هیچی جدی نبود. تا اینکه اون یه نمایشگاه گذاشتم اونجا، از اونجا جدی شد. مثلا اتفاقا تو نمایشگاه هم همه جور آدم های اومدن، مثلا از زنهای ایرانی که مثلا سالها قبل از ایران رفته بودن، حتی یکیشون اومد گریه که اگه اون روز من شوهرم نذاشت من بیام، نمیدونم حالا که این عکسا رو میبینم همه خیلی احساساتی شدن. یا مثلا یه سری تو این عکسای من مثلا یه خانوم یه آقای مادرش یه عکسش هست که جوونه اونطوره، بعد مادر بعدن رفته مثلا کلی مقاله راجع به ایران نوشته و اینا، بعد این آقای مثلا ایمیل زد و که اون عکس مثلا دوش خط کشید این مادر منه و نمیدونم خیلی ممنون نمیدونم، خیلی ها مثلا اینطوری چیز شدن از تو عکس ها پیدا شدن، عجب غرغله ای کردن. حالا حتی با اینکه آخرش به اتفاقا همون خانم که میگفتم با پسر رو دعوا میکرد و عکسش بود و به من چیز تماس گرفت، گفتش که آخرش ولی شکست خوردیم. گفتم ممکنه شکست خورده باشیم ولی این شجاعت و این چیزی رم نمونه است تو تاریخ، نمونه تو یه موقعی زنان ایران اینجوری بیشتر میکردم هر روز ممکنه میکردم.
و هشتمین قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه اسفند 1399.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.